4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. صدها تن از طرفداران مقتدی صدر در بغداد تجمع کردند. به گفته مقامات ترکیه، محمد جواد ظریف روز شنبه به آن کشور سفر می‌کند. یوفا بازیکن روس را به دلیل پوشیدن پیراهنی با عکس پوتین جریمه کرد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. طرفداران مقتدی صدر از روحانیون سیاسی شیعه در عراق امروز در برابر یکی از پل‌های اصلی بغداد تجمع کردند و خواستار اجازه ورود به منطقه امن آن شهر شدند. به گزارش رویترز، این گروه خواستار مجوز تحصن در آن منطقه اند. منطقه امن بغداد که به منطقه سبز مشهور است، محل استقرار ساختمان‌های دولتی، پارلمان و سفارتخانه هاست. مقتدی صدر روز گذشته اعلام کرد که حاضر نیست این تحصن را لغو کند. معترضین میگویند که به فساد اداری دولت معترضند و خواستار اصلاحات جدی هستند. وزارت خارجه ترکیه اعلام کرده است که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز شنبه فردا به آن کشور سفر میکند. در بیانیه وزارت خارجه ترکیه آمده است که محمد جواد ظریف در این سفر با رئیس جمهور، نخست وزیر و همچنین همتای ترکیه‌ای خود دیدار خواهد کرد. به نوشته این بیانیه، مسائل منطقه‌ای و بین المللی و همکاری‌های دو جانبه محور اصلی گفتگوها خواهد بود. تهران و آنکارا در جنگ داخلی سوریه رو در روی یکدیگر قرار گرفتند، اما این مسئله موجب نشده تا همکاری‌های تجاری ایران و ترکیه مختل شود. در اوایل ماه جاری، احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه در تهران با حسن روحانی رئیس جمهوری دیدار کرد. اتحادیه فوتبال اروپا یوفا امروز یک فوتبالیست روس را به دلیل نشان دادن عکس ولادیمیر پوتین در جریان بازی با یک تیم ترکیه‌ای 5000 یورو جریمه کرد. دمیتری تاراسوف، بازیکن خط میانی تیم لوکوموتیو مسکو، در بازی تیمش برابر تیم فنرباخچه از استانبول زیر پیراهن تیمش تیشرتی با عکس پوتین به تن داشت. او در جریان بازی پیراهن تیمش را از تن بیرون آورد و عکس پوتین نمایان شد. زیر عکس به روسی نوشته شده بود: مؤدب‌ترین رئیس جمهور. این بازی در ماه نوامبر در فاصله کوتاهی بعد از افزایش تنش بین دو کشور برگزار شده بود. علت تنش نیز این بود که ارتش ترکیه یک جنگنده روسیه را ساقط کرده بود. رئیس جمهوری روسیه با تأکید بر آن که کشورش میتواند ظرف چند ساعت نیروهایش را به سوریه بازگرداند، تلویحاً تأیید کرده که مبارزه با تروریسم بین المللی یگانه هدف او در سوریه نبوده است. مسکو بار دیگر نسبت به هر گونه تلاش برای برکناری بشار اسد هشدار داده، اما گفته در صورت تمایل مردم سوریه برای تبدیل آن کشور به جمهوری پارلمانی، از این اقدام استقبال خواهد کرد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، بار دیگر اعلام کرد که مهمترین هدف عملیات نظامی روسیه در سوریه ضربه بر تروریسم بین المللی و جلوگیری از نفوذ آن به خاک روسیه بود. او افزود حملات علیه گروه‌های تروریستی ادامه خواهد داشت، اما مبارزه با اپوزیسیون که به آتش بس متعهد هستند متوقف خواهد شد. روسیه همواره اتهامات مبنی بر این که مخالفان میانه رو اسد و نه حکومت اسلامی اصلی ترین هدف عملیات نظامیش در سوریه بود را به شدت تکذیب میکرد. اما پنجشنبه رئیس جمهور روسیه گفت با توجه به این که نیروی هوایی روسیه در سوریه تعداد پروازهای خود را از 60 الی 80 سورتی در روز به 20 الی 30 پرواز در روز کاهش داد، نیاز نیست که این تعداد جنگنده همچنان در سوریه مستقر باشد. اندری پیانکوفسکی تحلیلگر سیاسی در مسکو میگوید با خروج نیروهای روس لزوم توجیه این جنگ در افواه عمومی از میان رفته.
روسیه سی اوتا وریمه انا پرکتیسکی ویگالا س چی اومیلینه اپوزیسیون تو منا سگلاسیلاس
سی غیر از مردم روسیه بر هیچ کس پنهان نبود که روسیه در سوریه علیه اپوزیسیون میانه رو اسد میجنگید تا آنها را به مذاکره وادارد و موقعیت اسد را نیز در این مذاکره تقویت کند. این هدف تحقق یافت، اما دو مسئله مهم همچنان پابرجاست: مهار گروه‌های تروریستی در سوریه و بازسازی این کشور. احتمال می‌دهم روسیه انتظار دارد غرب از این کشور درخواست کند که در حل این مسائل شرکت کند، که مسکو برای این مشارکت مطالباتی دارد.
روسیه همواره تأکید کرده که عملیات نظامیش در سوریه محدود به پشتیبانی هوایی از نیروهای اسد است و حضور نیروهای زمینی در این کشور را به شدت تکذیب می‌کرد. در این حال میان افرادی که پنجشنبه در کاخ کرملین از دست رئیس جمهور روسیه نشان افتخار دریافت کردند، فرمانده یک واحد زرهی ارتش حضور داشت. همچنین در این مراسم برای نخستین بار مقامات روس اذعان کردند که یک نظامی از واحد تکاور واکنش سریع نیروی زمینی ارتش روسیه در سوریه کشته شد. تاکنون این گونه اطلاعات صرفاً در گزارش‌های گروه تحقیقات اینترنتی روسی CIT آمده، اما همواره از سوی وزارت دفاع روسیه تکذیب شده بود. پنجشنبه این گروه اعلام کرد از پنج نظامی روس که شبه نظامیان حکومت اسلامی اعلام کردند همان روز در حوالی پالمیرا کشته شدند، مرگ دست کم یک نظامی روس را تایید می‌کنند. روسلان لیویف، مؤسس گروه تحقیقاتی اینترنتی CIT میگوید که بازگشت چند فروند هواپیمای روسی از سوریه به معنای خروج نیروها نیست.
عملیات نظامی در سوریه بخش رسمی داشت، بمباران مواضع شبه نظامیان و بخش غیر رسمی. دست کم یک گردان پیاده نظام به همراه تانک و سایر تجهیزات زرهی در سوریه حضور دارد که جابجایی آن دشوار است و فعلا همانجا خواهد ماند. هواپیماها که 3-4 ساعت پرواز با روسیه فاصله دارند خارج می شوند. اما پوتین طوری درباره پایگاه هوایی روسیه در حمیمیم صحبت می کند که گویا این پایگاه همیشه آنجا بود و خواهد ماند. به عقیده من هدف از خروج هواپیماها این است که به نیروی هوایی ما در طوفانهای شن که فصل آن در سوریه آغاز می شود لطمه وارد نشود. اما پوتین این گام تاکتیکی را تصمیمی راهبردی جلوه داد، یعنی در این جنگ ترکیبی صلح ترکیبی اعلام شد، اما بخش غیر رسمی این ماجرا همچنان ادامه دارد.
پنجشنبه رئیس جمهور روسیه در مراسم تقدیر از نظامیان روس که از سوریه بازگشتند اعلام کرد که پایگاه هوایی روسیه در حمیمیم و پایگاه دریایی در ترتوس به فعالیت خود ادامه خواهند داد. سیستم پدافند هوایی مستقر خواهد بود و کمک مالی و نظامی اهم از خدمات مستشاری برای دمشق ادامه خواهد داشت. پوتین افزود که در صورت نیاز روسیه آماده است ظرف چند ساعت حضور نظامی خود در سوریه را تقویت کند. او در این حال ابراز امیدواری کرد که دولت و مخالفان سوریه راه حل برای پایان این بحران پیدا کنند و برای مداخله دوباره نظامیان روس در این کشور لزومی نباشد. وی افزود بشار اسد از خروج نیروهای روس مطلع بود و از آن استقبال کرد و در مذاکرات صلح نیز آماده تعامل و مصالحه است. همان روز ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه در نشست هفتگی مطبوعاتی اظهارات مبنی بر لزوم کنارگیری اسد از قدرت را غیرقانونی و مضحک خواند. همزمان ایگور ماروزوف عضو کمیته امور بین الملل سنای روسیه اعلام کرد اگر با تصویب قانون اساسی جدید سوریه به جمهوری پارلمانی تبدیل شود، این گام ممکن است به پایان اختلافها بر سر سرنوشت اسد کمک کند. گروهی از اپوزیسیون که با حمایت روسیه تأسیس و حمیمیم نامگذاری شده لایحه این قانون را در مذاکرات صلح ژنو ارائه کرد. همچنین میخائیل بوگدانوف نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه گفت موسکو در صورت تصمیم مردم سوریه برای تبدیل این کشور به فدراسیون از این گام حمایت خواهد کرد. او در این حال گفت فدراتیو شدن مناطق کردنشین در شمال سوریه موضوعی نیست که تصمیم آن بتواند به صورت یک جانبه اتخاذ شود. آن رئیسکای رادیو فردا.
سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی، این نامی بود که رهبر جمهوری اسلامی یک سال پیش برای 94 انتخاب کرده بود. در پایان 94، میخوایم از شما بپرسیم سال کهنه چقدر سال همدلی و همزبانی دولت و ملت بود؟ دولت چقدر با شما همدل و همزبان بود؟ این جمعه 6 عصر تهران همراه من نیوشا بقراطی باشید یک ساعت مستقیم و زنده در برنامه ساعت ششم. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما پیرامون مسائل روز. نقطه نظرات خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 تکرار می کنیم 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. پیام‌های شما را می شنویم.
راننده هستم، خواستم در مورد این جاده هامون صحبت کنم. من جاده کرمانشاه به بروجه به دورایی کنگاور تا نهاوند جاده خدا میدونه خورده اصلا بابا، ماشینا مردمو داغون میکنه، به خدا نمیدونی اصلا بگی چی. یعنی مسئولین خودشون از این جاده ها تردد نمیکنن، نمیدونن وضعیت این جاده ها چطوریه. بابا یه ذره بررسی کنید.
آقای روحانی 10,000 بازنشسته هواپیمایی، از هر نفر 1,300,000 تومان شرع عیدی کم کردی. الان یک سال هی میگی امرو فردا 600,000 تومان دادی، 1,300,000 تومان از ما کارکنان بازنشسته های هواپیمایی کم کردی. آقای روحانی ما چه گناهی کردیم؟ ما بازنشسته های هواپیمایی این شرع عیدی با این همه خرج گران، خدا شاهد آقای روحانی، ما تو روز زن و بچه همون خجالت میکشیم.
آقای خامنه‌ای که دم از انقلابی بودن حوزه علمیه قم میزنند و خطر نفوذ رو یادآوری میکنند، یادشون رفته که جوامع بشری دائم در حال تغییر و تحول و پوست انداختنه. ایشون یادشون میره که مادر بزرگ مرحومشون پلو رو روی اجاق کندهی درست میکرده، ولی الان همسر ایشون با پلو پس پلو میفزه. این یعنی تحول. واقعا عجیبه که ایشون متوجه تحولات جامعه بشری نیستند. البته آخرش مجبور میشن قبول کنند که در حکومت‌ها، که اصولا حکومت‌ها برای اجرای خواسته های ملتشون روی کار میان، نه به خاطر اجرای اون چیزی که خودشون اراده میکنند.
میخواستم به مسئولین شهرداری تهران عرض کنم آقای مسئول شهرداری، یک روز خدا را که شده جای خود را با یک دست فروش عوض کن و قضاوت را بین خود و او داشته باش که دست فروش چگونه روزی از خدا میگیرد و تو آقای مسئول شهرداری چجوری روزی از دست فروش میگیری؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. چرا با وجود اون که مقام‌های رسمی و روحانیون مذهبی در ایران یا مراجع تقلید با چهارشنبه سوری مخالفن، اما مردم به خصوص جوانها این جشن رو هر سال برگزار میکنن و با چهارشنبه سوری به استقبال نوروز و بهار میرن؟ من بنیامین صدر در برنامه این هفته جامعه نگاهی میکنم به این موضوع. با من و آخرین مجله جامعه در سال 94 همراه باشید.
ادامه خبرها. وزارت دفاع کره جنوبی اعلام کرد ظن آن دارد که کره شمالی بامداد امروز یک موشک بالستیک دیگر را از سواحل شرقی خود به مسافت 800 کیلومتر به سمت دریا شلیک کرده است. در گزارش رویترز نیز آمده است که کارشناسان هنوز نوع موشک را مشخص نکردند، اما به گفته آن خبرگزاری موشک های با برد 800 کیلومتر نوعی موشک بالستیک میان برد محسوب می شوند. کره شمالی اخیراً در سال 2014 موشک بالستیک میان برد آزمایش کرد. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی سه‌شنبه اعلام کرد که پیونگیانگ به زودی آزمایش موشکی با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای صورت خواهد داد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اخیراً در واکنش به آزمایش‌های هسته‌ای و موشکی کره شمالی تحریمات علیه پیونگیانگ را تشدید کرده است. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های دیگر را می‌توانید در وبسایت رادیو فردا پیگیری کنید، radiofarda.com. خلاصه خبرها 16:30 دقیقه ایران.